ساعت 18 به وقت تهران. از شما دعوت می‌کنیم به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید بن‌بست‌های فنی در مذاکرات هسته‌ای رفع شده است. گزارش هاکیست گروه خلافت اسلامی به تخریب شهر باستانی حترا دست زده است. و وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد پاریس شد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی را حل کردند. آقای صالحی روز شنبه به تلویزیون ایران گفت در مذاکرات اخیر در مونترو سوئیس با حضور در هیئت ایرانی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره جزئیات مسائل گفتگو کرده است. او افزود که در موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق پیشنهادهایی دادند که آنچه را او نگرانی‌های ساختگی خوانده برطرف کرد. همچنین در مورد تحقیقات هسته‌ای و توسعه آن و سایت فردو نیز گفتگو کردند. ایران و گروه 5+1 موافقت کردند تا 31 ماه مارس 11 فروردین در مذاکرات هسته‌ای بر سر کلیات به توافق برسند و تا 30 ژوئن 9 تیر ماه با هم با حل جزئیات به توافق نهایی دست یابند. گزارش‌ها به نقل از مقام‌های عراقی حاکی است که گروه خلافت اسلامی یا داعش به تخریب شهر باستانی حترا متعلق به دوران سلوکیان و اشکانیان در 110 کیلومتری موصل دست زده است. شهر حترا در استان نینوای عراق دارای بقایای معابد و ستون‌های متعلق بیش از 2000 سال پیش است و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. حامد الجبوری رئیس بخش باستانشناسی دانشگاه موصل گفته است که افراد داعش با مواد منفجره به جان آثار این شهر باستانی بین النهرین افتادند. دولت عراق روز جمعه نیز از تخریب آثار شهر باستانی نمرود متعلق به دوران آشوری ها در قرن 13 پیش از میلاد در 30 کیلومتری موصل به دست داعش خبر داده بود. یونسکو تخریب میراث فرهنگی عراق را جنایت جنگی خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هفته گذشته هسته‌ای در سوئیس با ایران ظهر شنبه وارد پاریس شد. وزیران خارجه آمریکا و ایران در طول هفته گذشته همراه هیئت‌های کارشناسی دو طرف مذاکرات دو جانبه ای را در مونترو سوئیس انجام دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید جان کری پیش از دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران که قرار است در 15 ماه مارس 24 اسفند برگزار شود به دعوت لورانس فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پاریس رفته است. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند. جان کری روز پنجشنبه نیز در عربستان با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران و نقش ایران در منطقه گفتگو کردند. محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید نفت ارزان قیمت به سود تولید کنندگان است. به گفته وی تا 2 سال آینده قیمت نفت به بیش از 60 دلار افزایش نمییابد. این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران از نفت ارزان دفاع میکند. بنیامین صدر در گفتگوی با کامران دادخواه کارشناس اقتصاد در آمریکا نظر او را درباره این موضع نفتی جمهوری اسلامی ایران جویا شده است. کامران دادخواه:
به نظر من این حرفایی که ایشون زدن یه مقدارش جنبه کلی بافی داره که حرفایی است که درست نیست و به هر حال اگر همه حرفای ایشون کنار هم بگذاریم این حرفا ربط به وضعیت ایران و منافع ایران نداره. برای اینکه ایران در حال حاضر از نظر بودجه از نظر اقتصادش وابسته به نفته و اینی که 50% قیمت نفت افت کرده مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای برای ایران ایجاد می‌کنه. در کوتاه مدت این مفصل است. ولی در بلند مدت مسئله ایران مسئله سرمایه گذاری و تکنولوژی جدید آوردنی. در یک زمانی ایران میتونست 6 میلیون بشکه در روز تولید کنه، امروز این یه مقداری بیش از 2 میلیون و 1 میلیون صادر میشه.
اما پیش از این عربستان سعودی هم مشابه موضع‌گیری این مقام وزارت نفت ایران رو درباره کاهش بهای نفت مطرح کرده بود.
واقعیت این است که عربستان سعودی وضعش با ایران فرق داره. اون یکی از سه کشور تولید کننده درجه یک دنیا است و به این پول هم مقدار زیادی احتیاج نداره. حالا ملاحظه بفرمایید که حتی عربستان در حال حاضر این کار رو داره میکنه به دلیل این نیستش که در آینده سودی ببره. عربستان به دو دلیل این کار رو انجام داره میده. یکی این که اگه خیلی تولیدشو بیاره پایین مشتریاش از دست میده، یعنی یک کسان دیگه میان مشتریاشو به دست میرن. مسئله دومی که عربستان سودی کار میکنه این است که به ایران ضرر بزنه، برای اینکه در حال مقابله هستن در یمن، در سوریه، در جاهای دیگه. اون چیزی که ایران بایستی روش تاکید بکنه این است که تحریم ها برداشته بشه، سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی جدید بیاد و ایران بتونه یک ستونی باشه در دستگاه تولید نفت.
شما به موضوع ارتباط مستقیم نفت با بودجه ایران و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره کردین. آقای نوبخت معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نماز جمعه این هفته گفتند که حتی یک ریال از بودجه امسال ارتباطی با نتایج گفتگوهای هسته‌ای نداره و دولت سعی کرده که حتی از اثرگذاری کاهش بهای نفت هم در بودجه امسال تا حدود بسیاری جلوگیری بکنه.
نه اینطور نیستش و حتی همین الان هم درآمد نفتی که برای بودجه منظور کردن به خصوص اگر تحریم ها برداشت نشه معلوم نیستش که قابل تحقق باشه. اقتصاد ایران به این درآمد وابسته است و بودجه ایران هم به این درآمد وابسته است و بسیاری از فعالیت ها به این وابسته است. بنابراین این فرمایش که آقای نوبخت کردن حرف درستی نیستش. اگر که اینطور بود خیلی راحت اصلا درآمد نفت رو خط بزنیم روی مالیات و غیره تاکید بکنیم. واقعیت نیست که در زمان آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت رو معلوم نیست چه کار کردن، دود کردن، دعوا دادن و الان این مسئله برای اقتصاد ایران پیش آمده و راه در جربن در پشت شدن تحریم هاست. و البته اگر شما میخواهید که اقتصاد رو از نفت مستقل بکنید که اونقدر وابسته به نفت نباشه، این یک برنامه بلند مدتی میخواد. این کاری نیستش که یه روز آقای نوبخت یا اگر حتی یکی از قدیسین هم بیاد بتونه این کار انجام بده.
کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، گفته است که برخی از مطالبات معلمان پرداخت شده و ابراز امیدواری کرده که بخش دیگری از این مطالبات تا پایان سال جاری پرداخت شود. این سخنان بعد از تجمع روز یکشنبه هزاران معلم در تهران عنوان شده است. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه هنوز بخشی از 4000 میلیارد تومان کسری اعتبار این وزارتخانه از سال 92 باقی مانده است، گفت بخشی از مطالبات فرهنگیان تا کنون پرداخت شده است. او همچنین در مورد لایحه رتبه بندی معلمان گفت دولت علارغم مشکلات قرار است این هفته این لایحه را تقدیم مجلس کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد بطهایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش نیز با اعلام پرداخت بخشی از مطالبات معلمان تا پایان سال جاری گفت با وجود آنکه در طول سال جاری بخشی از این معوقات تعدیل شده بود، اما آموزش و پرورش تا اسفند ماه کماکان با حدود 1800 میلیارد تومان معوقه روبرو است. معاون وزیر آموزش و پرورش درباره قانون نظام پرداخت هماهنگ که اجرای آن یکی از خواسته‌های تشکل‌های صنفی معلمان بوده است، گفت که این وزارتخانه به دلیل کسری بودجه همیشگیش نمی‌تواند بخشی از اختیارات خود را در این مورد اجرایی کند. وی ابراز امیدواری کرد که با گشایش در بودجه سال آینده بخشی از فاصله فرهنگیان با پرسنل سایر دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد. محمد بطهایی گفت وزارت آموزش و پرورش توانست در سال جاری گام بزرگی را برای اصلاح ساختار نیروی انسانی بردارد و از این محل بخشی از این قانون را برای آموزگاران از یک ماه و نیم گذشته آغاز کرده است و با استمرار ساختار نیروی انسانی به تدریج برای سایر نیروها نیز عمل خواهد شد. سخنان وزیر آموزش و پرورش و معاون او پس از آن ابراز شده است که هزاران معلم روز یکشنبه گذشته با فراخوان کانون صنفی معلمان ایران در تهران و شهرهای دیگر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ها، معلمان در این تجمع ها خواستار اجرای کامل نظام حقوق هماهنگ کارکنان دولت و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش فوق‌العاده شغل خود شدند. بر اساس این گزارش ها در قطعنامه تجمع هزاران معلم در تهران که در مقابل مجلس برگزار شد، اضافه شدن ردیف هایی مانند حق مسکن و هزینه غذا در احکام حقوقی معلمان درخواست شد. افزایش 30% دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و آزادی فعالان حقوق صنفی معلمان نیز از دیگر خواسته های صنفی بود که در این قطعنامه به آن اشاره شد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد رئیس فدراسیون فوتبال بین‌المللی فوتبال فیفا از جمهوری اسلامی خواسته است که ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران را لغو کند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس جهان ورزش می‌پرسد اینک که پای رئیس فیفا به این مسئله 36 سال باز شده، از نظر قوانین فیفا نامه رئیس نهاد جهانی فوتبال چه پیامدهایی می‌تواند برای فوتبال ایران داشته باشد؟ ایرج ادیب‌زاده در پاریس.
خب این نامه خیلی اهمیت داره، برای اینکه به هر حال سپ بلاتر یه اشاره‌هایی کرده در مورد اینکه نامه‌هایی که 190 تن از کنشگران مدنی و سیاسی ایران به سپ بلاتر نوشتن، اما در واقع این یک نامه میشه گفت که تبلیغاتی برای انتخابات 5 سالی دیگری که رئیس 78 سالی فیفا خودش رو برای یک دوره 5 سالی دیگر برای ریاست فیفا نامزد کرده که در 29 می 2015 در کنگره فیفا این انتخابات انجام میشه.
در این ارتباط آقای ادیب‌زاده، این نامه رئیس فیفا به نظر میرسه یک جور پاسخ به اون نامه فعالین حقوق مدنی در ایران باشه، اینطور نیست؟
من فکر نمی کنم این پاسخ اون نامه باشه، چون اون نامه خیلی به نظر من نامه موثری بود و سپ بلاتر باید پاسخش خیلی مشخص می بود.
خب از نظر قوانین فیفا آیا پیامدهایی می تونه داشته باشه برای فوتبال ایران؟
مسلماً یک اینکه ایران الان مدت هاست که تلاش میکنه برای نخستین بار یکی از رویدادهای مهم دست کم فوتبال آسیا رو در ایران میزبانی بکنه، اما یکی از قوانینی که هست باید رفع تبعیض باشه. هیچ کس نباید به صرف جنسیت از ورود به ورزشگاه ها محروم بشه. همین 2 هفته پیش فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که ورود زنان خارجی رو آزاد اعلام کرده. اینا به نظر من نمیتونه فدراسیون جهانی رو، همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا رو برای دادن میزبانی به ایران به قول معروف گول بزنه. باید واقعا ورود زنان ایران به ورزشگاه ها آزاد بشه تا اینکه اجازه بدن ایران هم میزبانی مثلا جام ملت‌های فوتبال آسیا رو به عهده بگیره.
یه طرحی که قبلا درباره‌اش صحبت شده بود این بوده که بخشی از ورزشگاه ها به زنان اختصاص داده بشه. آیا چنین طرحی میتونه مسئله رو برطرف کنه؟
مسلما میتونه، برای اینکه مسئله مهم این هست که ورود زنها به ورزشگاه ها آزاد بشه. حالا یه زمانی هم برای والیبال یک جای به خصوصی در نظر گرفته بودن، بعد دیدن که خانم های ایرانی اونجا رفتند و به هر حال خیلی ابراز احساسات کردند و جلوی اون کار رو هم گرفتن. حتی میدونید در والیبال خانم قنچه قوامی رو دستگیر کردن که البته بازتاب جهانی داشت.
آقای ادیب‌زاده، اصولا در جمع اعضای فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا آیا فدراسیونی هست که مشکل مشابهی داشته باشه، یعنی ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها؟
تازه ترین میتونیم نام ببریم همسایه ایران عربستان سعودیه که او هم الان تصمیم گرفته به نوعی جلوی این ممنوعیت رو باز بکنه به قول معروف و زنها رو راه بده. اگه یادتون باشه 2 سال پیش که تیم ملی سوئد برای یک دیدار دوستانه به عربستان میرفت، مسئولان فدراسیون فوتبال سوئد از قبل اعلام کردن که در صورتی که زنای عربستان هم اجازه ورود به ورزشگاه داشته باشن، ما میایم در اونجا این بازی دوست را انجام میدیم. البته شگرد مسئولان عربستانی این بود که چند تا خانم رو باوردن در قسمتی از ورزشگاه نشون دادن و دوربین ها هم اینها رو نشون دادن، اما من فکر نمی کنم که برای ایران یه همچین کاری قابل اجرا و زیبنده باشه. باید این رفع تبعیض جنسیتی در مورد ورود به ورزشگاه ها باید از بین بره تا بتونه ایران هم مثل کشورهای دیگه، همین عربستان که خدمتتون گفتم، از همون اول میزبانی خودش رو از همین جام ملت‌های آسیا پس گرفت یا اصلا دنبال نکرد، برای اینکه یکی از شرایط همین بود که هر میزبانی باید بر اساس قوانین بین المللی فیفا و منشور المپیک تبعیض جنسیتی نداشته باشه.
با گفتگوی بکتاش خمسه‌پور و ایرج ادیب‌زاده به لحظات پایانی میرسیم. فشرده خبرها 15 تا